أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا ومشفي ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ليقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. محضر مبارك سربران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات و بینات سوره شریف آل عمران باشد. آیه که بازگو شد آیه 20 و بعد از آن است که انشاءالله به سن مبارکتون امشب خواهی رساند. فرمود به این حال جو که فقل اسلم تو وجهی لله، جمله ایست به شکل عبارت شرطی خطاب به نبی مکرم اسلام. فإن یا رسول الله، اگر حاجو که با تو محاجه کرده در پذیرش توحید و اسلام و آیین توحیدی حق، اونگاه پاسخ بگو تو به ایشان اصلا تو وجهی لله، بگو من تسلیم کردم وجهم را برای خداوند سبحان. دیشب اشارتی داشتیم نظر مبارک عزیزان که ما احتجاجی داریم و محاجه داریم. کلمه احتجاج سنت بزرگان است، هرگز از احتجاج نه هراسیدند. گفتم که 20 کتاب حداقل مرحوم صاحب ذریعه شیخ الرازی در کتاب از ذریعه می نویسد عنوان 20 کتاب شیعه کتب احتجاجی شیعه است و به طور کلی عالمان شیعه، اون هم با درس آموزی از مکتب امامان شیعه، سنت احتجاج رو داشتند و همیشه برهان به استدلال قوی رو در صحنه برخورد با مقابلان خویش مطرح فرمودند. اما محاجه و حاجه به طور کلی اینجا سخن از برهان و دلیل نیست. هنگامی که صحبت از کشمکش و بگو مگوست، هنگامی که بحث منازعه است، بحث مجادله است، نه طبیعی حق و حقیقت، اونجا خداوند سبحان کلمه حاجه را به کار میبرد. الم تر الذی حاجه ابراهیم فی ربه، آن که با ابراهیم به نبرد و منازعه برمیخیزد محاجه میکند نه احتجاج. اون نصاران نجران که میان به قضیه مباهله رو ایجاد میکنند در مدینه، اونها احتجاج نمیکنند، محاجه میکنند. تا اینجا مطلب روشن شد. فرمود به این حاجوک، اگر اینها آمدن با تو منازعه کردند، از جمله منازعاتی که در این باب میشد که اشارت مختصری نیز داشتی، طلب معجزات اختراعیه بود. از نبی مکرم اسلام به مقتضای میلشون جمع جماعتی طلب معجزه می کردن. معجزات دل بخواهی در نزد انبیا مقبولیت ندارد. معجزه آن است که خداوند سبحان می فرستد. همیشه اون کسی که ادعایی دارد و مدعیست، انتخاب شهود با مدعیست. کسی نمی تواند بگوید شاهد شما را یک را نمی خواهم، شاهد شما را دو را می خواهم. بلجه را خداوند سبحان اقامه می کند. کار با حضرت باری تعالی است و همان گونه که گفته شد لا تکرار للتجلی، دیگر تجلی تکرار نمی شود. وقتی که برهان قوی و محکم الهی اقامه شده است، دلیلی ندارد. خداوند سبحان نصیر خویش را و نصیر انبیاء خود را به مطابق میل به اصطلاح طبقات مختلف جامعه قرار بدهد. حجت قوی پایدار بیانه و معجزه انبیاء الهی است. در پاسخ این جماعت شما وقت خودتون رو نگیرید یا رسول الله، بگویید اسلم تو وجهی لله، من تسلیم کردم وجهم را برای خداوند سبحان. کلمه اسلم تو وجهی لله، وجه میتواند دارای دو معنا باشد در قرآن. یک معنای وجه در قرآن به معنای همین صورتی است که شما میبینید، همین چهره‌ای که خداوند سبحان به این چهره ممیزه‌ها و مشخصه‌هایی داده است که نشان دهنده و بیانگر حالات درونی انسان است. این رو وجه میگویم. کما اینکه در تنهایی که حضرت باقی تعالی در باب وضوع در قرآن میگوید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اونجا وقتی صحبت از شستن وجه هست کدام وجه را حق میگوید؟ همین وجه را میگوید، یعنی صورت ظاهر. معنای دوم وجه در قرآن کریم یعنی ذات. کل شیء حالکن، همه چیز حالک است مگر وجه الله. اون وجه اللهی که باقی است چیز که باقی است؟ اون ذات حضرت باقی تعالی است که همیشه پایدار و باقی است. از ذات و شیء تعبیر به وجه الشیء می شود، از ذات به حقیقت یک چیز گاه تعبیر به وجه الشیء می کند. هر دو معنا می تواند در اینجا صادق باشد. بگو یا رسول الله، من صورتم را، وجودم را به یک قبله دارم و روی بر نمی گردانم. بگو اصلا تو وجه الله، بگو که من روی به خدای کعبه دارم و هرگز روی به سوی دیگری نخواهم داشت. معنای دوم بگو که من ذاتم را تسلیم حضرت باری تعالی کردم، در فکر من، در اعتقاد من، در ایمان من، در محبت من، در عداوت من، در بغض آشتی و قهر و دوستی من هیچ پایگاهی برای هیچ کس جز خداوند سبحان وجود ندارد. این اون مقام کمال ملکوتی کلیه است که پاوی از انسانها مانند ابراهیم بعضن به این مقام شامل رسیدند. اصلا تو وجهی الله در اینجا نبی مکرم فرمود، خود رو در این مقام معرفی کرد، اصلا تو وجهی الله. و من تبعنه، و اون کسانی که تبعیت من می کنند اینها نیز، اگر این واو و من تبعنه واو استیناف باشد خبر محذوف است، یعنی و من تبعنه اسلمو، اونها که نیز تابع منن با تسلیم باشند، اونها نیز نباید رو به غیر خدا داشته باشند، اونها نمی توانند روشون در کعبه باشد، دلشون جای دیگری باشد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل در سینه یک انسان قرار نداده است. اینها هم باید دلشون با حضرت باری تعالی باشد، اینها هم باید در مسیری باشند که ذاتشون رو برای خداوند سبحان تسلیم کنند. این جان عاریت که به حافظ خور دوست روزی رو خشم ببینم و تسلیم بی کنم، این فکر این هاست که وجود خودشون رو تسلیم حضرت باری تعالی و خداوند سبحان رو کنم. تا این فراز محضر بارک عزیزان بیشتر به تفصیل گفتیم و قلد لذین و اوتون کتاب و قلعون میگیم، وقتی که چنین با تو جدل می کنند پاسخ این است که به اینها بگوییم، بگو به اهل کتاب، بگو به اهل کتاب. اهل کتاب رو معرفی کردیم، یهود نصارا به شکل قاطع، و ممکن است روح سبولی سابعین هم باشن که اونها نیز اهل کتاب باشن. به اینها بگو و به امیین بگو. کلمه امیین رو گفتیم مفرد اون امی، امی منصوب به ام، اون یاد امی یاد نسبت هست، منصوب ام، ام یعنی مادر. در اصطلاح ظاهر و اول امی منصوب ام چه مادری دارد، چه معنایی دارد؟ یعنی این که تمام انسانها اصل اولیه در اونها نادانی است، یعنی والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، شما از بطن مادر بیرون آمدید چیزی نمیدانستید، اما کم کم دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، کم کم مراحل رو طی کردید، آمدید و کم کم نوپا شدید، اونگاه نوباوه شدید، کم کم سری در میان سرها درآوردید، مراحل تحصیل و تکامل رو گذراندید، برای خودتون شخصیتی شدید، عنوان پیدا کردید، وجاهت علمی پیدا کردید، بعد گفتید چنین فکر میکنم، به نظر بنده این چنین است، اظهار نظر فرمودید، دارای مقام و موقعیت و منقبت علمی و جایگاه علمی گردیدید. اما اصل اولی در همه انسانها مساوی است، همه از بطن مادر بیرون میآیند، لا یعلمون شیئا، هیچ چیز نمیدانند، با این وضعیت به دنیا میآیند. امی اون کسی را میگویند که هیچ مهم نیست که مدارج سن او چه مقدار است، اگر 50 سال است امی است، یعنی اطلاعات او مانند همان روزی است که از بطن مادر به دنیا آمده است، ولو 50 سال. 60 سال سن دارد، اما اطلاعات او مانند همان روزی است که از بطن مادر به دنیا آمده است. یعنی اگر نگاه کنید اون کیلومتر شمار این آقا تعطیل بوده است، کار نمی کرده است، آمپر خراب بوده است، به هیچ اطلاعاتی ندارد، به اصطلاح عامیانه 3 کیلومتر است. همون حالت بخت بودن و بسیط بودن ابتدایی در اطلاعات این فرد وجود دارد. این رو میگن امی. امیون لقبی است مربوط به جامعه عرب، به مجموعه جامعه عرب امیون میگفتند، نسبت به این که به کل عرب امیون میگفتند به وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی بزرگوار نیز میبینید که امی میگوین. نگار من بعد معنای امی بودن نسبت به نبی مکرم اسلام رو همینطور معنا میکنن، میگن پیغمبر امی، یعنی پیغمبر مثلا اظهار نظر دیگران رو بازگو میکنم. یعنی مثلا نبی مکرم اسلام اطلاعاتی نداشته است. این مثلا پیغمبر نه اینکه نداند، پیغمبر خوب در این حال ننوشته است، نخوانده است، یه چنین توجیهی را برای امی بودن نبی مکرم اسلام نیز دارند. ادهی از محققین قرآنی در صدد این که این فکر رو تصحیح کنند، آمدن گفتن کلمه امی که لقب پیغمبر و امیون لقب جامعه عرب به لحاظ آن است که سوابق قبلی در این جامعه ارسال رسول مانند بنی اسرائیل نیست. یعنی اینها پیغمبر کمتری داشتن. قرآن میگه لتنذر قوما ما انذر آباهم، اینها جماعتی هستند که قبلا سابقه تعلیم و تعلم ندارند، در منطقه جزیره العرب دانش و آگاهی بسیار سطح ضعیفی را دارند، سطح قابل قبولی را ندارند. اومدن که چنین توجیه رو مثلا بعضی دارن، بعضی ها کلمه یا امی را نسبت به ام القرا دادن، مکه را ام القرا میگویند چون روز 25 ماه ذوالقعده در نزد موحدان روز مبارکی است، تحول عرض، اون روزی که زمین برای اولین بار مسکونی شد، اولین نقطه‌ای که قابل سکونت برای بشر شد سرزمینی است که سرزمین مکه امروز است. ان اول بیت وضع للناس للذی بمکه مبارکا، اولین خانه‌ای است که اینجا است زیر آب بیرون می آید و آماده سکونت برای انسان ها می شود. لذا اون روز دهوال عرض می گن و روز مبارکی است که از 4 روز برگزیده است که در طول سال روزه اون فضیلت ویژه‌ای دارد. مثلا به این سرزمین ام القرا می گویند، پیغمبر که از این سرزمین است و هر دوم این سرزمین را امی می گویند، پیغمبر هم امی است مانند اینها. اما شاید این نکته‌ای که امشب عرض می‌کنم محضر و مبارک عزیزان این رو بتوان ثابت کرد و شاید این منطبق‌تر بر واقع باشد، به عنوان احتمال قوی عرض می‌کنم محضر و مبارک عزیزان، کلمه امیون لقبی بود که اهل کتاب و یهودیان به جامعه عرب دادن، نه اینکه خداوند این جماعت گفته باشد. کلمه امیون از آنجا برخواسته بود که اهل کتاب خودشون رو دانای علم می‌دانستند، دارنده کتاب می‌دانستند، خود رو دارای تورات و انجیل می‌دانستند و مردم جزیره العرب رو تحقیر می‌کردند، اینها رو پست می‌دانستند و انسان‌های بی‌سواد امی به همین معنا. اطلاعات این مردم جزیره العرب در حدی است که گویا اینها از مادر به دنیا آمدند، چیزی نمی‌دانند، اینا اطلاعاتی ندارن. از این باب یهودیان برای تحقیر به مردم جزیره العرب و به همین گونه به نبی مکرم اسلام امی میگفتن به این جهت. و الا شاید اون به هر حال عناوین دیگر و توجیهات دیگر اونچنان مثلا محکم و قوی نباشد، مضافا بر اینکه در خصوص نبی مکرم اسلام اگر رسول خدا احتیاط از علمی کرد و کلم بر کاغذ می آورد به علت اون بود که شبهه تعلیم و تعلم و معلم پیش می آید. اگر رسول خدا نمی نوشت صاحب این قبر مبارک در جلد 80 بهار است، 82 یا 3 بهار است که صاحب این قبر مطهر صلوات الله علیه می فرماید که والله به خدای قسم رسول خدا یک توبه و یک قرآن می نوشت و می خواهم به 72 زبان. رسول خدا نال است که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اون شخصیتی که علم اولین و علم آخرین درون سینه اوست و اعلم اولاد بشر است، علم آدم الاسماء آدم کجا، سبحان الذی اسرا به عبده کجا، مقاماتی که پیغمبر، اسراری که پیغمبر در ملکوت میبیند کجا، نسبت با علم آدم اسماء جناب آدم اگر قیاس کنیم که اینها قابل قیاس نیست، عظمت علمی نبی مکرم اسلام. رسول خدا مستغنی از این مثال است. کلمه امی در حق نبی مکرم برخواسته از اون لقب کلی است که جزیره العرب و مردم عرب اون روز از یهودیان این لقب رو گرفتن به اینها دادن. در اینجا فرمود بگو پیغمبر در این حال به همین امیها هم شما بگو، بگو یا اسیا اسلمتم یا تسلیم خدا می شوید موحد می شوید، فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگر آمدید بدانید هدایت یافتید، و إن تولوا اگر پشت کردید و رفتید بدانید فإنما علیک البلاغ. کلمه تولوا از ماده تولی می آید، تولی از الفاظ ازداد است، هم به معنای آمدن است هم به معنای رفتن است، هم به معنای نزدیک شدن است هم به معنای دور شدن است، در اینجا طبیعی است به معنای دور شدن می آید. فإن تولوا اگر شما پشت کردید و رفتید فإنما علیک البلاغ، یا رسول الله شما وظیفتون فرق نمی کند، اینها یا می آیند یا نمی آیند، وظیفه ای که شما دارید بلاغ است. این نکته ظریفی دارد که تأمل بفرمایید عزیزان. کلمه بلاغ بلغه به معنای رساندن است، ما دو گونه رساندن داریم. گاه یه مسئولی در یه اداره در یه نهادی در یه سازمان یه ابلاغی رو دست به کارمند محترم میدهد، این ابلاغ میخواند بنویسد که از فردا خودتون فرانجا معرفی کنید، در این پست جدید انجام وظیفه کنید. این ابلاغ است، هیچ تشریفات قبلی ندارد، فارغ التکلف قبلی ندارد، میدهند دست به کسی ابلاغ میکنند. گاه نه نمیشود یه مطلبی را رساند، اون هم در یک لحظه و در یک صحنه. وقتی میخوان یه مطلبی را برسانن باید زمینه سازی بکنن، مقدمه چینی بکنن، تهدیدات لازم پیش بینی بکنن، امروز بگویم، فردا بگویم، سال دیگر بگویم، پنج سال بعد بگویم. شیوه رساندن را تبلیغ میگویند. این فرضی است که در انزال و تنزیل گفتیم در همین سوره مبارکه، در اعلام و تعلیم همین رو داریم. ابلاغ و تبلیغ هم اینطور است. کار رسولان الهی، وظیفه انبیاء الهی تبلیغ است. یعنی اینها نمیان چیزی بگن کارشون تمام باشه برن. اینها تا زنده اند باید سخن بگویند. اینها تا زنده اند باید مطلب در لب داشته باشند. کار اینها آموزش مستمر است، رساندن مدام است. خداوند از اون تعبیر بلاغ و تبلیغ میکنند. پیغمبر شما وظیفتتون دل سرد شدن نیست. گوش دادن باید بگید، گوش ندادن باید بگید. شما تا زنده اید باید مطالب خودتون رو بازگو کنید، خسته نشوید، کسل نشید، آمدن بگویید، نیامدن بگویید. این سنتی است که انبیاء الهی در برخوردهای خودشون با جامعه همیشه دارن. فرمود فانما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد. و خداوند سبحان خود آگاه و بصیر است به بندگان خویش و حال روز اونها میداند. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل. اون کسانی که کفر می‌ورزند به آیات الهی، ایشان اشاره کردن نظر مبارک عزیزان که ما دو گونه آیات در اینجا داریم و کفر به آیات هم دو کفر است. گاه کفر به آیات تشریعی الهی است، مانند خود لا اله الا الله، مانند کفر به صفات ربوبیت است، مانند کفر در ذات ربوبیت است، مانند کفر به حقایق دین است. این یک کفر است. یک کفر آیاتی است نه از این دست آیات تشریعی، آیات بیرونی الهی. یه درون اتمی که شکافته می شود یه آیه است. و فی کل شکل له آیتون، یعنی همین منظومه شمسی آیه است، همون نظمی که در منظومه وجود دارد در این آیه کوچک در درون این هسته اتم هم وجود دارد. همون گردشی که در اونجاست در اینجاست، همون ساختاری که در اونجاست در اینجاست. یعنی یه مجموعه بزرگ خلقت را که ببینید یه آیه است، کوچکش میکنید یه آیه است، کوچکترین جزء وجودش میکنید یه آیه است. و تمام این آیات در نزد ارباب خرد یه چیز. کفر به این آیات یعنی استناد اینها رو به خدا به هم زدن، اینها رو استنادشون رو به حق لغو کردن، اینها رو ندیده گرفتن به عنوان آیات الهی. فرمود ان الذين يكفرون بآيات الله، چون اینجا سخن از اهل کتاب است، طبیعی است که مراد اون کفر اول است، کفر تشریعی است. اون کسانی که کفر می‌ورزند به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق، نتیجه بریدن از خداوند سبحان و صحیح با خداوند سبحان مرتبط نبودن، آن است که دل قصاوت پیدا می‌کند. آن است که وجود انسان یا تسلیم خداست، اگر تسلیم خدا نبود ملعنه شیطان می‌شود، یا انسان اسیر خود می‌شود یا اسیر غیر می‌شود. به هر حال دامی است برای طعمه است، به هر حال آلت دستی است در دست شیطان یا شیطان صفتان. قرآن بازگو می‌کند اون کسانی که به سوی کفر می‌آیند کارشون در این حد منحط می‌شود که یعنی طلوعن النبیین بغیر الحق، اینها حتی اقدام به کشتن انبیاء الهی نیز می‌کنند. یعنی طلوعن النبیین بغیر الحق، اینجا نکته دارد عزیزان. هنگام که این کلمه غیر الحق رو دیدن، بعض از عالمان علوم قرآنی تعجبش می‌زده است. آیا کشتن انبیا به غیر الحق یعنی چه؟ به لحاظ این که ذهنشون از بعضی جاهای دیگه است. ما در قرآن موردی در سوره مبارکه فرقان یا در فرازهای دیگر داریم که ولا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق. نوعاً کشتن در اسلام و قتل یه ممر خاصی دارد، فقط یه اون عناوین خاصی است که مجوز صدور قتل به اصطلاح داده می شود از شرع مقدس اسلام، و الا مجوز قتل نداریم. در اونجا قرآن میگه از صفات انسانهای مؤمن این است که جان انسانها را بها می دهند، ارزش برای جانها قائلند، مجر به حق باشد. قتل به حق و قتل به غیر حق داریم. البته در همون جا هم که بناس قتل به حق باشد خوبه به حق باشه باز، یعنی باید طبق موازین قانونی هر مقداری که عمل به قانون نزدیکتر باشد و در چارچوب قانون باشد خاطر آسوده تر است. مثال عرض می کنم، اگر کسی در حضور شما ناصدا و فحاشی به ساعت مقدس نبی مکرم اسلام کرد، سب به پیغمبر گفت، به فتوای جمیع فقیهان و عالمان شیعه و سنی از زمان خود پیغمبر تا امروز واجب القتل است، واجب القتل است و شما میتوانید رو بکشید،
اگر کسی ناسزای به نبی مکرم گفت، اگر کسی فحاشی و ناسزای به ائمه معصومین صدیقه طاهره سلام الله علیها کرد، به فتوای جمیع فقهای شیعی محدودت است. اما کشتن بدوی به ابتدایی چطور است؟ اگر کسی این کار رو کرد، خب بعد گریبانش بگیریم بزنیم زمین، آیا این کار بکنیم یا نکنیم؟ میگویند در اینجا جهات قانون را رعایت کنیم، میگویند در اینجا بگذاریم با حکم حاکم باشد. به لحاظ این که اگر شما چنین عملی را برخواسته از اون روح و شور ایمانیتون انجام دادید، فردا متهمید. میگویند از کجا معلوم، به چه دلیل که چنین بود؟ شاید شما با هم به دلستانی داشتید، شاید ایشان از شما طلبی داشت، خواستید این طلب را محوش کنید و چنین کاری را انجام دادید. شما متهم میشید. شما بیایید همین کار به حق را که انجام میدهید، همین قتل نفس به حق را، بر اساس قانون و مقررات جدی باشد. نمونه بهتر عرض میکنم، ولی اینکه بر حال قدیم محضوریت اخلاقی دارد، سربسته عرض میکنم. اگر مردی خدای ناکرده برای هیچ کس پیش نیاید، اگر مردی وارد شد بر خانه خیش و دید که همسر او متاسفانه مثلا با نامحرمی است، خب در اینجا باز به فتوای جمیع فقیهان، اگر این صحنه رو ببیند و اون حالت اختلاط رو یه مرد ببیند و ببیند که ناموسیقی چه درد میکند با یه نامحرم، از جهت فقهی و عذاب اخروی مجوز قتل هر دو رو دارد. یعنی اگر هر دو رو بکشند، سر سوزن عقوبتی که ندارد، شاید در عالم قیامت مصوبت هم داشته باشد، ثواب هم داشته باشد. اما این کار میتوند بکند یا نمیتواند بکند؟ بحث در اینه که از جهت اخروی عقوبت رو ندارد، دست باز. اما در دنیا اگر این کار رو کرد چی میشه؟ الان میذارم این کار رو میکنه، فردا به محکمه میآید، در حضور قاضی محترم میگم تو این کارو کردی؟ میگه بله. اقرار میکنه که من دو قتل انجام دادم، میشه قاتل. بعد میگه چه کار انجام دادی؟ میگه به این دلیل به این دلیل. میگن شاهد بیاور. میگن تأمین دلیل کن، اقرارتون درست است، اقرار لغلا علی انفسهم نافذ، اقرار درست. اما حالا که میخوای ادعا کنی که تو به حق کشتی، حالا برو دلیل بیاور. کجا میخواد دلیل بیاره؟ دلیل نداره. از یه طرف میبینید مجوز هست اما کار قانونی عمل نمیشه. بذار میگن اجتناب کنند از این مسئله، کار صورت قانونی بده، بتونه تأمین دلیل بکنه به گونه ای باشد که بتواند فردا پاسخگوی قانون باشد و اتهام دیگر بر او وارد نیاید. این میشه یقتلون به حق. قتل به حق اونه که هم مجوز قتل به جا باشد و هم صورت قانونی درست باشد. یعنی اینجا بعض از مفسرین گیر کردن که یقتلون النبیین بغیر الحق، مگر ما در کشتن انبیا کشتن به حق داریم؟ انبیا که اینها نفوس زکیه هستند، اینها انسانهای پاک هستند. مضافاً بر این که ما عرض کردم در اسلام سه مقر عمده را تحصیل داریم که اگر موارد دیگر هم پیش میاد برخواسته از این سه مسئله است. یک، قتل قاتل. قتل قاتل اگر کسی میخواهد ولی یدم از قصاص کند، اختیار با اوست، میتواند قصاص کند، میتواند ببخشد، میتواند عفو کند. بلکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قاعده کلیه ایست که خداوند میگوید در قرآن. دوم، زنا بغیر احسان، زنا بعد الاحسان، زنا بعد الاحسان. خدای ناکرده اگر مسائل انحرافی جنسی باشد، اونم برای کسی که همسر دارد، یه انسانیست که به ظاهر تأمین غرایز جنسی شده است اما باز دست بر نمی‌دارد، چنین عملی را انجام می‌دهد، اینجا از مجازات های پنجگانه در مورد این عمل اعدام است. این میشه زنایی که گاه از اون تعبیر به محسن با سات یا محسنه با سات نسبت به زنان می‌شود، اینجا حکم اعدام دارد. ول کفر بعد الایمان، مورد سوم کفر بعد الایمان، یعنی اون کسی که کفر است بر کفر خود باقی باشد. 6 میلیارد امروز انسان روی کره زمین وجود دارد. هر مقدار از اینها کافرند باشن، به ما چه ربطی دارد که کافرند؟ ما بر کفر اینها دخیل نیستیم، سر ما نداری نه خیش گیر، از کفر اینها متأثر نیستیم. اما اگر کسی آمد بعد از کفر به سوی ایمان، اگر کسی اومد مؤمن شد بعد از این که کافر بود، اسلام را پذیرفت، اما بعد از یه ماه، دو ماه، 6 ماه بعد از پذیرش اسلام یه مرتبه گفت آواز دهل شنیدن از دور خوش است، اینجا حکم شرع مقدس این است. میگن بقای دین ارزشش از بقای این کسی که از دین برمیگردد بیشتر است، او نباشد دین باشد، و الا اگر بخواد اون باشد دین رو از بین میبرد. این تبلیغات، کسی که میاد به ساحت دین و بعد برمیگردد شروع میکنه به تبلیغات مفهوم توطئه است، مثلا آمدنش به دین توطئه بوده است، در صدر اسلام این کار رو و این معامله رو یهودیان با پیغمبر میکردن. آمنو آمنو بچنها، صبح میمدن 20 تا 30 تا وارد مسجد مدینه میشدن، یا رسول الله یا رسول الله آمدیم چی بگیم؟ اشهد ان لا اله الا الله. شروع میکردن شهادت گفتن، مسلمان ها کف میزدن به قول ما، شادی میکردن، نشاط میکردن، در روزنامه ها مینوشتن فلان کس مستثمر شده است، مسلمان شده است. 20 تا 30 تا مسلمان شده. اما دم غروب که میشد امروز نه فردا، پس فردا میدیدن این مسلمانان یهودی دیگه به مسجد نیامدن. کجا فلانی کجا خواهان فلان چیز نمیدونم خبری نیست، نیامدن. این ابراهام کی، این یوسف، این فلان، این اسامی رو گفتن اینها نیستن، نیامدن اینها به مسجد. کجا هستن؟ میگفتن اینها میگوین که ما خیال میکردیم در اسلام خبری نیست. ظاهرا در اسلام خبری نیست. صد رحمت به اون یهودیت خودمون، دل مسلمانان فرو میره. اون کسانی که مختصر تقدیر در دین خدا داشتن عقب نشینی میکردن، اون کسانی که وسط بودن به کنار میرفتن، کسانی که میخواستن تصمیم گیری کنن عقب نشینی میکردن. بزرگترین لطمه رو به دین تزلزل دینداران میزند عزیزان. امروز هم همین است. شیوه متزلزلانه دینداری دینداران بیشترین لطمه رو میزند از اونها که خارج دینند به اسلام و دین. اونها که دین ندارن عملکردشون به دین خدا ضربه نمیزنن، اما عملکرد دیندارانه که به دین لطمه میزنن. بعد میشه گر مسلمانی از این است که حافظ دارن، وای اگر از پس امروز بوله فردا. این مشکل کار است. قرآن خداوند سبحان دلیل رو بست. فمن یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. آیات شریفه قرآن اومد بحث ارتداد رو ثابت کرد. ارتداد جریمش مرگه. یا نیاین بی اصرار یم نبرید. اگر اومدن بعد از اینکه مسلمان نیستن میان مسلمان میشن، حالا میخوان به توطئه برگردن اسلام رو تضعیف کنن، شما خط رو ببندید، این خط رو کور کنید، نگذارید این خط فعال باشد. لالا از همین طریق دین از دست میرود، اسلام محو میشود، سفره دین رو خدا بچیده میشود. مجبز قتل به حد این است، یقتلون النبیین بغیر الحق. این قید قید فضاحتی است، یعنی مفهوم نداره. دین خداوند دارد افتضاح و زشتی این کار رو مطرح میکنند، نه به حق و ناحقش را. اون کسانی که میکشند بعد از این که از خدا بریدن کارشون به انجام میکشند. اونها که به خود خدا کار ندارن به انبیاء خدا چه کار دارن؟ اون کسی که خدا رو پذیرفته است دنبال اینه که چی از خدا خبر دارد. اون کسی که سرسپرده یه معشوق است این در اون طرف میدارد که چه کسی از معشوق ما برای ما سلامی آورده است، کلامی آورده است، نامه آورده است، کتابی آورده است. اما اون کسی که گم شده ای ندارد، اون کسی که معشوقی ندارد کجا دنبال پیام و سلام و کلام است؟ اون کسی که خدا نمیداند نبی چه میداند؟ انبیا رو مزاحم کارش میداند، سفره انبیا برمیچیند. یقتلون النبیین و غیر الحق. و همچنین اون کسانی که دست پرورده مکتب انبیا هستند اونها رو هم بر می‌دارد، اونها رو هم از صفحه بر می‌چیند. فرمود و یقتلون الذین یأمرون بالقسط و می‌کشند اون کسانی که از خدا بریده‌اند جماعتی را که یأمرون بالقسط. اینها امر به قسط می‌کنند. پریشب محضر مبارک عزیزان در فضیلت قسط یه بحث مفصلی رو ارائه کردن فاطر مبارکون هست. اگر قسط به اون مفهومی که ارائه شد، یعنی آن که ما ارزش اسمی را برداریم عزیزان، ما به اسکل کالا نگاه نکنیم که اسکل کالا چیست، نه خریدار نه فروشنده، ما ببینیم این کالا چه می ارزد اونگاه معامله کنیم، این شکل است در اسلام. آن که ما بهای کار کارگر را، بهای اندیشه متفکر را، بهای خدماتی را، بهای کالا را به ارزش و معیار واقعی اون بپردازیم، این میشه است یکی از راه های شکستن اختلاف طبقات در جامعه اسلامی و از راهکارهای اصلی و عمده انبیاء الهی در این جهت قسط است. و خیلی زیبا سلام این نکته را عرض کنم که دو دستاورد عمده رسولان الهی 124 هزار پیغمبر از آدم تا خاتم تا وجود مقدس حضرت محمد مصطفی محمد 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 دو دستاورد عمده شون عزیزان همان است. یک، ان الدین عند الله الاسلام، توحید. تمام انبیاء الهی حرف اولشون پیام اولشون بین ما و او توحید، توحید، جاده توحید رو درست کردن، نظام توحیدی رو در فکر جایگزین کردن، در عمل وارد کردن. انسان موحد فکر کند، موحد عمل کند. میدانید انسان موحد اون کسی که اندیشه توحیدی دارد از هواها به در می آید. اون انسانی که عمل کرد توحیدی دارد از اسارتها و از زنجیرهای خود و دیگران در زندگی در مقام عمل بیرون است. اولین دستاورد انبیاء الهی توحید بود است. دومین دستاوردشون در بعد اجتماعی قسط. قسط لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیاء اومدن تا قسط را، که توحید قسط چیز دیگه انبیاء ندارن، هر چند از این دوتا برمی‌خیزد، یعنی قسط را در جامعه حاکم کنند که هر کسی بها هر چیزی را، حق هر چیزی را، و تمام سوی بالحق و تمام صبر صبر که بسیار کار سختی است که نیازمند به صبری است چون کو چه انسان بتواند چنین زندگی کند و چنین مشورات را داشته باشد و تبلیغ و توصیه آن بکند. این دستاورد انبیاست، این دو با هم پیوسته است. اینه که در معارف شیعه میبینید شیعیان بعد از این که میگن اصول دین سه توحید نبوت و معاد، میگوین دو اصل به عنوان اصل مذهب در کنار این دو قرار دارد، یکی امامت است و دیگری امامت. امامت طبیعی است، استمرار نبوت است، نبوت بدون امامت ابتر است. اگر نبی بیاید و سی نیاید یعنی هیچ، یعنی تمام زحمات برباد، همه رفته است، گله رهاست، گرگ بیاید هر که میخواهد بخورد. اگر بعد از نبی مسیح نباشد و امام نباشد جامعه رها میشه، زحمات انبیا باطل میشه. لذا امامت اصل عقلی است، گذشته از ادله شرعی یه ادله عقلی دارد. حال بعد از اصل امامت که بگذاریم، توحید عدل چه توجیهی دارد؟ عدل همینه، عدل همان است که بعد میگردد به قسم، عدل همان است که لازمه کنار توحید دو بال انبیا الهی است، یکی توحید است و دیگری مثل است که دستاورد این بزرگان برای جامعه بشری است. اونها که پیغمبران رو میکشند آمران به قسم رو هم میکشند، اون کسانی که یعمرون لبستند اوسیا انبیا را، اون کسانی که توصیه دهنده خط قسمند با اونها هم به دبستانی ندارند، با اونها هم بر سر عناد و لجاج در میآیند. اونها و یقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس و بشرهم به عذاب علیم. پیغمبر بشارت بده چنین کسانی را به عذاب علیم. گوشه تمام این مطالب عزیزان به یهود است. اینها کارها یهودیان است، اینها بلو دامن همه را میبیند که این فکر را دارد، اما گوشه کار لبه تیز سخن در اون روز به یهودیان است که این گونه مقابل پیغمبر ایستادن. حالا باز هم ادامه های بیشتر تصویر به این معنا میکنند. فرمود فبشرهم به عذاب علیم، بشارت بده اینها را به عذاب علیم. تا شما کلمه بشارت رو شنیدیم، کلمه بشارت نوعاً در لغت به معنای اون خبری است خوش که به انسان داده می شود، اونم برای اولین بار. اگر یک کسی چشم انتظار است، برها چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری. یک کسی سالهاست در انتظار خودمون یه فرزندی است و برها تلفن زنگ می زند که سرکار خانم فارغ شده، همون کسی که زنگ اول رو می زنه این بشارت داده. اگر نیم ساعت دیگه باز زنگ بعدی رو بزنه این بشارت نیست. اون خبر مسرت آور اول را بشارت میگویند. دلو را انداخته از تو چاه بیرون میکشد، به جای آب میبیند درون دلو ماه است، میبیند ورس ماه است. اگر بالا نشیند ماه باشد و الا یوسفی در چاه باشد. کشیده است بیرون، میبیند یوسف میآید به جای آب، صداش بلند میشد، میگد یا بشرا هازا غلام، یا بشرا. این بشراست، بشرا اون خبر نوید دخل را برای اولین بارش. خب فبشرهم، ما به دنبال بشرهم در انتظار چه بودیم؟ اینا چیه که خدا به این قاتلان انبیا بشارت میدهند؟ بشرهم به عذاب علیم، به اینها بشارت بده به عذاب علیم. خود این شیله بیان یک قدری، این شیله رو عزیزم خداوند در قرآن بارها دارد. این شیله ایست که کسالت رو به هم میزند، این شیله ایست که یک نواختی سخن رو به هم میزند، این شیله ایست که تنوع در سخن ایجاد میکند. فبشرهم با تعجب موزد، چرا بشرهم به عذاب علیم؟ خیالمون آسوده شد. یعنی خود این یه قدی چورت را پاره میکنه به ظاهر. و بشرهم به عذاب علیم، این گونه سخن گفتن مجازی که تحکمه. این بشرهم مثل این که یک کسی طوری کاری کرده است، شیشه شکسته است، بعد مادر به فرزندش میگه آشی برای تو بزن که چقدر روغن داشته باشه. این نمیخواد آش بزن، حوصله آش پختن ندارد. بعد این شیشه شکسته منتظره که پدرش بیاد تا پدر بچه رو دست بچه بدهد، اما میگه به بشرهم به عذاب علیم. خداوند از این مقوله میگوید و بشرهم به عذاب علیم. خب پیغمبر اینها را بشارت بده، به چی بشارت بده؟ به عذاب علیم. کلمه عذاب علیم یعنی عذاب دردناک. مگر میشه عذاب غیر دردناک باشه؟ خب معلوم است، طبیعی عذاب علیم است، عذاب درد دارد، عذاب و شکنجه و ناراحتی همراه با درد است. اما عذرخواهی میکنم اینجا باید یه توجهی داشته باشیم عزیزان، یه قدری حواسمون جمع باشه. فرمود تلا شرخم به عذاب علیم، همیشه در قرآن بعد از عذاب، از اوصاف عذاب کلمه علیم میآید. علیم بر وزن فعیل است، به معنای مؤلم است، به معنای علم آورنده و درد آورنده، اونم درد پایدار. صفت مشبه است، دلالت بر دوام داره. به چه دلیل خداوند این تعبیر رو به کار میبرد؟ که ما لمس کنیم و حس کنیم در دنیا. شما در دنیا تمام لذت‌های دنیا، کامجویی‌های دنیا، تمام خوشی‌ها، تمام سختی‌ها، تمام دردها، تمام لذت‌ها، اینها رو وقتی نگاه میکنید، تلکل ایام نداولها بین الناس، همه مقتعی است. هر لذتی رو که میبرید
بعد میگید اوقات خوش آن بود که با دوست بسر شد.
خوشی ها در کامتون مونده است تمام، خودش نمیماند، خاطرش میماند. شبیه در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، به تعبیر سعدی یه چیزی در ذهن میماند، اصلش محو میشود. هیچ لذتی در دنیا پایدار نیست. لا تیل بل عیش ما دامت منزل منقذتا لذاته بالذکار الموت والحرم. کدام عیش است که برای انسان باقی بماند؟ لذت ها همیشه ناپایدار است. همینطور دردهای دنیا، ما کدام درد پایدار در دنیا داریم؟ هر دردی را که نگاه کنید به نوعی پایان دارد عزیزان. هر دردی را که نگاه کنید به نوعی الم دنبال دوای خودش میگردد، درمان میشود. هر دردی را که بگرید دوره دارد، این دوره میگذرد، تموم میشه. در حال انسان از بستر بر میخیزد و بیماری را طی میکند. نهایتش اینه که بیماری را طی نمیکند، عادت میکند. خیلی از آیان عزیزانی که الان در محفلشون هستیم با درد نشستن. میدانم که زانوی مبارکشون در این تراکم، در این فضای گرم، در این ازدحام واقعا در اذیت است. خداوند به همه شما اجر بده، اما عادت کردید به آرتروسکوپ. میگید آقا این دردیست، اون کسی که با این هاست بیشتر از خود اینا درد میکشن. میگن دیگه رفیق شدیم با این درد، یعنی عادت کردیم. خود عادت موجب میشه که انسان درد را هضم میکنه. میگن آقا 20 سال با این درد رفیق شدیم، دیگه ما با قند 20 سال با هم داریم سر کله میزنیم، عادت کردیم به هم. خود عادت بیماری را در دنیا بر انسان چه میکنه؟ سبک میکنه. از این بالاتر وقتی اومد مرض به اوج رسید، یه چیزی خدا قرار داده است که درمان تمام دردهاست. وقتی شما میبینید دیگه این بیماری و این بیمار سرطانی حالتی رو پیدا کرده، اطرافیان نگاه میکنن به هم دیگه میگن چه بکنیم. حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حين اذ تنظرون، به هم نگاه میکنید، نگاه میکنید، میگید زنگ دیگه به دکتر بزنید، میگه فایده نداره دکتر، گفتید دیگه چه بگید. احساس میکنید درد به اوج رسیده است، مسکن هر چی میزنید دیگه فایده نداره، بدونید تمام شد دیگه. وقتی درد به اونجا رسید که دارو جواب نداد، بدونید فرازهای آخره. امروز و فردا در انتظار باشید که درمان حقیقی می آید و خداوند سبحان واقعا مرگ رو به عنوان برکت، مرگ رو به عنوان خیر، مرگ رو به عنوان یک درمان اساسی قرار داده است برای بشر. الموت راحت و سعدا، مرگ موجب راحت انسان میشه به تعبیر ائمه علیه السلام. اون انسانی که خب یه عالمی، یه شخصیتی، یه عفیفی، یه مؤمنی، یه نجیبی، یه انسان وارسته، این طرف میگن تنانش، اون طرف میگن تنانش، پرستار محترم، طبیب محترم، اینجا دست بزنن، اونجا دست بزنن، این چه زندگی، این چه حالتیست. صدها مرکب آرزوی مرگ دارد در خیال خودش، به زبان نمی آورد که اطرافیان رو ناراحت نکنه. هم مرگ بر او عالی ترین شهد هاست که در کامش ریخته می شود. خب با مرگ راحت میشه، واقعا هم راحت میشه. منظر مبارک عزیزان در بحثای شد سه‌شنبه بود، وقتی عرض کردم در فروع کافی روایت دیدم، دو سه روایت محکم به این مضمون که انسان مؤمن در این حالت قرار میگیره جان میدهد. تا که جان می لحظه جان دادن احساس میکنند مؤمن ها، مؤمن متقی، تا که میخواد جان بده یه نگاه میکند میبیند که یه وجوه نورانی وارد شدن. خدا میداند دو سه روایت محکم قوی داریم در این باب. یه نگاه میکند میبیند وجود مقدس ختم رسول الله هست، وجود مقدس امیر المؤمنین هست، صدیقیت طاهر هست، ارباب مطهره اهل بیت اومدن جلد به سرش رو گرفتن. روح از بدن خارج می شود، می پیوندد به این ارواح نورانی. بعد نبی مکرم رو می کند بهش می گد مؤمن، ملائکة الله دارن خطابت می کند، می گویند آیا دوست می داری برگردی از این بستر بلنشی در دنیا؟ دست به دامن نبی مکرم می برد روح مؤمن، می گد یا رسول الله تو رو به جنابت پسند می دم، از خدا بخواه که منو برنگردانه. نه دنیا رو می خواهم، نه صحتش رو می خواهم، نه عافیتش رو می خواهم، چون می فهمم حالا آزادی هم که، چون تازه دارم میفهمم حقیقت زندگی یعنی چه. تازه چشمام باز شده، دارم میبینم چیزهایی را که یک میلیونیومشم در دنیا ندیدم. مرگ یه چنین کاری میکنه. ولقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. پرده برداشته میشه که مبارش قرآن سوره قاف، انسان میبیند بعد از مرگ. تا قبل از مرگ همین رو میدید که الان داریم ما میبینیم، اما بعد از مرگ چیزها میبیند دیگه مثلا در دنیا انسانهای معمولی ندیدن. دون رو خود مرگ راحت است. هر قمی را فرجی هست در دنیا، کدام دمه که فرج نداشته باشه؟ فا انما الاسره یسرا، انما الاسره یسرا. اما اون عذابی که و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی فانا عبدت الضعیف الضعیف. اون عذابی که به گزارش سید الموحدین امیر المؤمنین نه آسمان تحمل آن می کند، نه زمین تحمل آن می کند، نه کم می شود. به گزارش قرآن بلا یخفف عنه العذاب، هیچ تخفیف ندارد. هیچ کوتاه نمیشه. در دنیا میشه خرید شلاق را به پول، در دنیا با تلفن میشه بعض از حکم ها رو کم کرد، در دنیا با بعض از ارتباطات میشه بعض از مسائل را به کناری زد، صفحاتی از پرونده بیرون کشید، اما اونجا لا نسب اليوم ولا خلتون اتسع الخرق على الراق، اونجا تمام این بازی ها به کناری میرود، نه پول است، نه پارتی است، نه مسائل دیگه است، آنچه وجود دارد اونجا الوزن یوم یزن الحق فقط معیار حق لذا عذاب اون علیم است، پایدار و پایدار است. فرمود فبشرهم به عذاب علیم، اگر کسی استعداد این عذاب را دارد بسم الله، فبشرهم به عذاب علیم اولئک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخرة، اینها کسانی هستند که عملشون در دنیا و آخرت هفت. الله اکبر. کلمه هفت در لغت به معنای تمامی است، نابودی نیستی. کلمه هفت، احباط یعنی نابود کردن. این یه بحثی است در علم کلام عالمان شیعه، کسی مانند خواجه نصیرالدین طوسی این بزرگ مرد عالم اندیشه در تجرید الاعتقاد بحث میکند عن احباط و باطل. ما در اسلام چیزی به نام احباط نداریم، قرآن میگه احباط داریم. اولئک الذین هبطت اعمال، قرآن میگه هفت شی که طوسی میگوید، خواجه طوسی میگوید هفت نه. آیا اینها تعارض داره حرفاشون با هم یا ما دو هفت داریم؟ هفت به معنایی که خواجه میگوید چیزی است، به معنایی که قرآن میگه چیز دیگری است. آنی که خواجه و عالمان میگویند که ما هفت نداریم در اسلام، یعنی عزیزان خوشحال باشید، اگر خدا چیزی رو به حسابتون واریز کرد دیگه از حساب شما نمیگن اشتباه شده برگردونه. اگر بودجه سرمایه اومد تو حسابتون وارد شد، یعنی کاری کردی که مستوجب ثواب شد. عبادتی، طاعتی دل شکسته ای را، قامت افتاده ای را، بازوی ناتوانی را اگر تو عمرتون گرفتی، خوش باشید به کارتون. اگر شبی در خلوتی سرتون بر خاک رفت و قصر اشتی ریختی با او سخن گفتی، اگر عملی فکری جوانی را چیزی رو در راه او دادید، بدونید اگر اجر اومد رفت تو حسابتون، از حسابتون در نمیارن. این میشه بطلان احباط، حبس نداریم بطلوش. اگر خدا مزدی را و اجری را به کسی داده است، عزیز من خدا کریمتر از آن است که پس بگیره، بگه حالا چون که لجبازی کردی بس منم لج میکنم، تمام حسابت فرمندت و دفترچت رو پاره میکنم. خدا با کسی حرفا رو نداره. خداوند آنچه که به حساب کس وارد کرده است تصدیح میکند. احباط باطل، اما گاهی یه عمل هایی است که این عمل ها ثمر نداده. یعنی ببینید یه درختی است میوه داده، میوه ثابت، اما گاهی یه عمل هایی است که این عمل ها متاسفانه محصول نداره، این میشه احباط. اعمال عمل سر میزند، اما متاسفانه این درخت فاسد است، این درخت اصلا ثمر ده نیست، این مسموم میوهش، این یه جوری است که اصلا به طور کلی به درد نمیخورد. اینجا احباط قرآن است. به بیان ساده تر عرض میکنم محضر و بارک عزیزان، تا کسی مستوجب ثواب شد تموم، خدا ثواب رو پس نمیگیرد. حاشا و کرم الهی، با کریمان کارها دشوار نیست، اما گاه اعمال ما از یه فضای مسمومی سر میزند که اصلا مستوجب ثمر دهی نمیشه. یعنی چی؟ این برمیگردد به همون اشراک، برمیگردد به عدم ان دین عند الله الاسلام، وقتی اسلام نیست. اون ذهنی که مشوب به شرک است، خانه فکر مشرک مسموم است، وقتی عمل میکنه این عمل مال خدا نیست که خدا بگیرد. مگر نشنیدید نبی مکرم فرمود، خدا فرموده است من عمل لی و لغیری اجعله لغیری، هر کسی که برای من خدا و برای دیگری عمل میکند من خیلی بخشنده ام، سهم ما هم باشه با فلانی، اما برات مستم از فلانی بگیرم. بسم الله. هر کسی که برای ما و غیر ما کار میکند ما بخشیدیم اون را به غیر، برات مزد رو از غیر بگیرد. این میشه معنای شرک دیگه، ثمر نداره. حبتت، حبت یعنی این اصلا بار نمیشینه این درخت عمل، این درخت عمل اصلا محصول نداره، اصلا مستوجب ثواب نشد که بماند یا نماند، بلکه اصلا ثوابی برای انسان. فکر مشرک عمل پاکیزه ندارد. ضرب الله مثلا کلمة طیبة است که قرآن بازگو میکنن، اون کلمه طیبه است، اون شجره خبیثه است، میوه ندارد. احباط قرآن یعنی عملی که از فکر پاک توحیدی سر بمیزند، از فکر مشرک میاد، از فکر کافر میاد. اولئک الذین هبطت اعمالهم، خب اعمال اینها هفت فی الآخره، اما فی دنیا چرا؟ خب در دنیا که باید مزد عملشون ببینن دیگه، خیلی کارا مردم بیان ها چی کار دارن که مشرک کار انجام، پلی ساخته مشرک ساخته یا مومن ساخته، ما چی کار داریم؟ ما از پل رد میشیم. خیلی از خدمات که اینها دیگه اگر ریایی هم باشه مردم آبش میخورند و برحال سرباتش میبسن، به قول ما این که بیمارستانش میرن مردم، ولو ریایی هم ساخته این بیمارستان رو، میگه در دنیا خدا میگه حبس میشه، این چه مسئله ایست؟ این رو پیزه ریدید دیگه وقت تمومش رو سریع عرض میکنم ببندم مطلب رو که دیگه تکرار نکنیم فرداشت. عزیزان عجیب است، عجیب عجیب نکته اخلاقی است، استدعا میکنم در ذهن داشته باشید. خداوند سبحان اونچنان قرار داده است قرارداد دنیا را منهای خودش هم در زندگی مادی انسان ها که اون انسان هایی که در کنار فضائلشون رضائل دارند اسمشون نمیماند، خدماتشون هم جا نمیماند. اون انسان هایی که باقی هند عملشون خودشون بدونید یقینا کسانی بودن که در کنار فضائلشون رضائلی نداشتن. اگر انسانی باشد که خدماتی داشته باشد اما رضائل داشته باشد، مفاسد داشته باشد، نمیماند. قرآن تصریح دارد دیگری در طول تاریخ خیلی از کسانی که اینها خدمت به دین کردن در کنار به والدهاشون، خیلی از خلفای پس، خیلی از خلفای صفات ستمگر عباسی، اسم نمیخوام برم نزدیکترم نمیشم، اینها خیلی کارا کردن. یک نفر خدمت اینا رو مطرح نمی کنه که فلان کس به اسلام خدمت رو کرد، خدمت هم کردن اما در کنار خدمتشون صد بار رضایت و خباثت روحی و عملی داشتن. خیلی خیلی دور، نه اینکه بخوام بس چیزی باشه درز میکنم، حالا این مثال عرض میکنم. فرض کنید مثلا در بین مغول ها، خب کم آتش ایجاد مغول بین من میکرد 618 اونها رو پا کردن، گندم نیشابور رو در مسجد جامع کشتن خوردن رفتن، گربه نیشابور رو کشتن، از کله های نیشابوری ها مناره ساختن و در همه جای ایران این کار رو کردن. این جنایتی که مغول بپا کرد توی این مملکت نابود کرد فرهنگ این مملکت رو. از بزرگترین ضرباتی که به پیکره اسلام آمد، به پیکره ایران اسلامی آمد، اونجا بود که عالمانش بر سر دار سوختن با کتاب های خودشون که زیر پاشون بود دست مولا. این جنایت بزرگ کتاب سوزی نیشابور، کتاب سوزی ری، خدا میداند چه جنایتی بود. تاوان این خون تا قیامت مان در ما. حالا کسیش در بین اینا که سرکرده خیلی کار کرده است، هولاکوخان، هولاکوخان مغول با تمام خباثت هایی که داشته از خدمت کرد، مورخین می نویسن خدمت کرده است. هولاکوخان دو کار اصلی انجام داد، یکی از کارهای اصلی که انجام داد نابود کردن و برچیدن بساط ظالمانه حکومت عباسیان بود. بغداد رو فتح کرد، سلسله بنی عباس رو پاتش خورد. کسی هم که خط داد بهش در کنارش بود وزیرش خود همین خواجه نصیرالدین طوسی بود که الان هست کردن خواجه طوسی بود. هولاکوخان اونچنانی میاد و بغداد رو ظلم بنی عباس رو پایان میرساند. کار دومی که انجام داد یک گروه خطرناکی باب شدن در ممالک اسلامی، اونچنان متنفذ و مقتدر و اونچنان با اختلاف که در خود قصر و در بنای امارت سلطانی خنجر رو تا دسته در سینه وزیر اعظم فرو کردن. هیچ کسی نفهمید و ضابطگان نکرد که خواجه نظام الملک طوسی به دست کی کشته شد. حشاشین، صدریه، باطنیه، قرامته، باطنیه اسماعیلیه، اینها اصلا خواب رو بوده بودن در ذهن خیلی ها. کتاب خداوند علمات رو بعضی ها خوندن، خداوند علمات رو چه کرد؟ حشاشین چه کردن؟ چه کارهای انجام دادن؟ اون کسی که این شورش و آشوب را آرام کرد در مملکت های اسلامی هولاکو بود. حالا تا الان هیچ وقت یک کسی جلسه تشکیل میده یک کتابی در فضیلت هولاکو می نویسن؟ کسی حاضر است یک بانی بشه این مجلسی تشکیل بدن فضائل هولاکو را بگونن، خدمات هولاکو را مطرح کنن به اسلام؟ صد سال سیاش بندی هم کار گفتم میگم لعنت بر هولاکو. کسی حرفا نمیزنه بس، کسی تمجیدش نمی کنه، لعنت به خدا میداند، اما کسی این حرفا رو نمیگوید. کسی اصلا بس خدمات هولاکو مطرح نمی. چرا؟ خدا این طور قرار داده است ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. اگر کسی عمل ساده انجام بدهد، کار خوب، در کنارش رذیله نباشه باقی میماند. در هم دنیا آخرت به هیچی تمام فکر گفتیم، اما اگر کسی در دنیا کار خوب انجام میده اما در کنارش شیشتا، کدوم سلطان ظالم بد بد بوده که چهار تا کار خوب نداشته باشه؟ چرا کار خوب نتر نمیشه؟ اونچنان رضائل پوشش میده کارهای خوب رو که اصلا مت... این کار خداست، خدا اینطور میکنه. شریک مرحوم آقای شهید بزرگوار آیت الله مطهری به شهادت رسیده بودن از امام به سخنرانی که در فوت ایشان کردن این جمله رو گفتن ان الله یعید لا یعید یعید حاضر دین به رجل فاجر. الله اکبر، حدیثه. خدا دینش رو همیشه به مردان فاجر تعمید کرده، دین خدا رو فاجرها توسعه دادن، خودشون بهره از دین نبردن، اسمشون هم ننگشون موند اما توسعه خدمات رو اسلام داشتن. این نتیجه عملیست که خدا قرار میده در قبال
رذائل اگر فضیله اومد او فضیله نمیماسد، اسمش نمیماند. 80 سال کشیدن، 80 سال خدا میدوند حوالیل تاریخی اگر برای شما بستر منبرها گفتن باور کنید مومنی، برید نگاه کنید به کتب تاریخی، ببینید ابن عبدالحدید چی میگه در صفحه رحمت البراقه. 80 سال کشیدن، هزاران منبر ساختن که بر فراز اون خطیبان دهان شکسته بنشینن، شکم پارگان بنشینن و بگویند لعنت خدا بر سر علی طالب باد و بگویند علی فاجر است، فاسق است، نعوذ بالله، نعوذ بالله. چی 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 به کجا رسید؟ اصلا این در گذشت، این دور عبر کنار هم خورشید باز مجد تابی بود. هم کنام از عالمان اهل سنت که یه مقداری جربزه داشت، قلم به دست گرفت، کتاب نوشت، المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب، مانند خوارزمی حنفی، الفضائل من صحاب سته، فضائل علی در کتاب ششگانه اهل سنت. چرا باید اینقدر مردم تشنه فضیلت علی باشن؟ چرا باید در شرق و غرب عالم این مرد را به عظمت یاد کنند؟ مسیحیش برای شعر بگه، کمونیستش کمونیست برای شعر بگه، میخائیل لنین برایش اونطور سخنرانی کنه تو سوربن فرانسه. چی شده؟ علی چیکار کرده است که اینطور همینطور مونده است بر صدر تفکرات انسانی و دارد میپرمی؟ هنوز دارد مقامات علی شکوفاتر میشود. ادهی نامش به خداوی برند، همچو خدا حکم زعون میخرند، کفر بود گر چه خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا نامیش. علت این است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، چون علی طاهرا مطهرا، چون علی تمام وجود او فضیلت است، رذیله ای در ساحت مقدس او وجود ندارد. لذا نام او در دنیا باقی است، در آبابا مکتوب علی باب جنت، بر در بهشت هم نوشته است، علی حب او جنت، قسیم النار بر جنت، قسیم المصطفی حقا، نار الانس بر جنت. دیگه من سخنم همینجا تمام میکنم، وقت منم گذشت، قدری بیشتر صحبت کردم، فقط یه حدیث میگم به جایی که توسلی باشد و ذکری باشد استفاده میکنید. دیگه اون خطبه هم موند و دیگه نشد دیگه خدمت آیان دعای 44 سنی تر ادامه بدیم این شرها. به همین یه حدیث قناعت میکنم که لب اجتماعت ناس و علا خب علی ابن ابی طالب، اگر مردم و جمیع انسانها در ادوار تاریخ و روی زمین اجتماع داشتند و مشترک بودند در حب علی، تفکر علوی، اندیشه علوی، عمل کرد علوی و محبت به امیرالمومنین، لما خلق الله النار، خدا هرگز جهنم نمی آفرید. اون اکسیری که می توانست انسانها رو بکشد، همشون رو برساند به مقام قرب الهی، یه جرعه نوشیدن از اون پیمانه ایست که در دست ساقی کوثر است، در دست وجود مقدس سید الموحدی امیر المومن. خدایا ما را علوی زنده بدار، علوی بگیران، علوی مبعوث بگردان. خدایا ما را در جاذبه محبت امیر المومنین و فرزندانش قرار بده. خدایا لحظه مرگ چشم ما را به جمال علی روشن بگردان. السلام علیکم و رحمت الله.